Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuazzim hurumatullah ve huve hayrun lehu inde rabbih. Bu arz-ı salam ve tahiyyat hizmet dostan aziz arzumand. Celse-i gozaşte ke hizmetun budem. Envan araizem derbare-i nakş-i ilm و صنایع ادبی یعنی مجاز و تمثیل و استعاره برای فهم بعضی از معضلات قرآن آیات متشابهات بود. جلسه گذشته اشاره کوتاه به کاربرد علم در فهم بعضی از مسائل پیچیده قرآن داشتیم و امروز می‌خواستم که نمونه‌هایی از استفاده از مجاز استعاره در فهم بعضی از مشکلات قرآنی عرض کنم که به خاطرم رسید که در ماه محرم قرار گرفتیم، چهارم ماه محرم و در آستانه تاسوعا و عاشورا. به نظرم رسید که یک پیوندی بین عرایضی که داشتم و موضوع روز برقرار بکنم و این عنوانی که توضیح دادن در واقع در همون ارتباط هست. خب محرم همینطوری که میدونید یعنی حرام شده، ماه حرام شده. منظور چیه؟ کمتر شاید به این موضوع فکر کردیم. در قرآن آیه هستش که میفرماد که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماه‌ها نزد خدا 12 ماهه. از آغاز آفرینش آسمان‌ها زمین چنین نظمی ظاهراً مورد نظر در پدیده‌های دیگه هم شاید بوده باشه. از همون آغاز این تقسیم بندی زمانی انجام شده. بعد می‌فرماید منها اربعتون حرام، از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. همینطور که میدونید ماهای 11 و 12 ذی‌قعده و ذی‌حجه که آخر ساله، دو ماه آخر، جزء ماهای حرامه و ماه اول که محرم باشه که میچسبه به اون ماه 12 دیگه، یعنی 3 ماه پشت سر هم ماه حرامه. یکی هم با یه فاصله ای ماه رجب، ماه 7 در واقع، ظاهراً به گونه ای تنظیم شده که فرصت برای جنگ به صورت طولانی نباشه. این 3 ماه اونم تقریباً رجبم وسط قرار گرفته، این برش تابستون، اون برش هم بالاخره وسط تابستون که خیلی گرمه تو عربستان، یا زمستون معمولاً جنگ خیلی معمول نبوده. یعنی یه محدودیت زمانی ایجاد شده تا مردم از اون جنگ و اختلاف بتونن فاصله بگیرن. اتفاقا همین ماهای حرام باعث شد که در شبه جزیره عربستان که همه قبائل در حال جنگ و ستیز بودن، کشتار بودن قرنها شاید هزارها، وجود همین 4 ماه حرام به خصوص کعبه باعث شد که یک نقطه امنی در این دریای ناامنی و جنگ و کشتار به وجود بیاد. لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. یعنی در سایه امنیتی که ماهای حرام پدید آورد، شکوفایی اقتصادی هم به وجود آمد. در اون دره تنگ مکه که به تعبیر قرآن به وادن غیر ذی زرع، در یک دره، در یک وادی که فاقد استعداد کشاورزی است، هیچی اونجا نمیتونه سبز بشه، نه دامداری، نه کشاورزی، نه صنعتی. اونجا مرکز در واقع داد و ستد شد. به خاطر امنیتی که در اون بیت وجود داشت، مردم قبایل مختلف در این ماهای حرام می آمدن اونجا، داد و ستد می کردن و یه امنیتی فراهم شد، که فراعون در قرآن به این اشاره کرده که میگه آیا به این نعمت توجه نمی کنید که انا جعلنا حرما آمنن، ما یک حریم امنی قرار دادیم و یتخطف الناس من حولهم، در اطراف این حریم مردم به راحتی روبوده میشن، یعنی امنیتی وجود نداره، به راحتی انسانها رو میدزدیدن و برده میشدن یا میکشتن. خب در واقع این چهار ماه یکیش فقط نام محرم گرفته که ماه اول ساله، یعنی فروردین سال قمری، اولین سال قمری به نام محرمه. خب حالا محرم یعنی چی؟ حرام شده به چه معناست؟ آیا منظور حلال حرام فقهیه که یک سلسله اموری حرامه، یا محرم از همون حریم میاد و حرمت و احترام، مجموعه در واقع نرمها، قوانین، مقرراتی که باید انسان رعایت بکنه؟ ماه قبل از او ذی‌الحجه است. به ماه ذی‌الحجه که تو تقویم ذی‌الحجه میذارن، ولی اصطلاح قرآنیش چیه؟ شهر الحرام، ماه حرام. مردم معمولا در شهر الحرام به مکه میرن دیگه. شهر الحرام، شهر به معنای ماه به زبان عربی. پنج بار در قرآن این ماه رو ماه حرام نامیده. نام مرکزی که مردم برای طواف دور او جمع میشن مسجد الحرامه. 15 بار در قرآن تکرار شده مسجد الحرام. از بس هم تکرار شده کمتر کسی این سوال از خودش میکنه چرا نام این مسجد شده مسجد حرام، چرا مسجد اسلام نشده، چرا مسجد الله نشده، چرا مسجد رحمان نشده، مسجد حرام یعنی چی؟ عرض کردم ما چون عادت داریم به این کلمات به معنای فقهیش، زود ذهن ما میره دنبال حلال و حرام فقهی مسئله. حجاج در نهم ذی‌الحجه حرکت میکنن به عرفات، از عرفات بعد میرن به مشعر الحرام. مشعر همون شعور دیگه نیست؟ شعور پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن به حریم‌ها، حدودها، حرمت‌ها، چه چیزایی رو بشر باید رعایت بکنه، حرمتش رو قبول بکنه. نام اون مکان رو میگن بیت الحرام، یا مسجد الحرام، یا بیت الحرام، عند بیتک المحرم، یا خانه محرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. این ابراهیم ادا میکنه خدایا من ذریم و خانوادم و در یک وادی فاقد استعداد کشت و زر نزد خانه حرام شده تو اسکان دادم. حالا حرام عرض کردم به همون معنایی که این کانون حرمت هاست در جهان. مکه مدرسه حریم هاست، مرز هاست، حدود آموزش رعایت یک سلسله احترامات. وقتی که حجاج به مکه نزدیک میشن کاری که میکنن میگن احرام باید بست، باب افعاله، یعنی خود رو در اون حریم قرار داد. اصطلاح احرام بستن رو که شنیدین دیگه، احرام میبندن. شخصی که وارد اون منطقه شده میگن محرم شد، محرم. این اصطلاحات فراونه، انتم حرمون یا اشهرون حرم. مشتقات واژه حریم و حرمت موج میزنه در مناسک حج. وقتی که ما احرام بستیم اون دو تا پارچه سفید رو در دوشمون قرار دادیم، از اون به بعد دیگه علف هم نمیشه کند. این امنیت، این حریم حتی برای گیاهان هم وجود داره. یه پشم نمیشه کشت، باید قربانی داد. یعنی این حرمت، این حریم محیط زیست رو هم فرا میگیره، حتی حشرات رو. لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج دعوا نیست، جدال نیست، دروغ نیست. یعنی همه انسان ها یک سلسله حریم هایی رو باید رعایت بکنن، نمیشه فرمان داد به کسی. مدت خیلی کمیه، مادامی که آدم تو اون پیرهنه داره تمرین میکنه یه جاهایی رو احترام بذاره، نشکنه یک سلسله قوانین رو. یه تمرینه در واقع. در واقع همطور که عرض کردم، حج مدرسه مقررات، نرم هاست، نظامات در واقع برای رسیدن به امنیت. چاره ای نیست. پیشرفته ترین کشورهای دنیای امروز کشورهایی هستن که در اونجا قانون حاکمه، قانون جدیه، سو میکنن کسی رو اگه بخواد زیر پا بذاره. به نسبتی که قانون احترام داره در یک جامعه، اون جامعه خدایی تره، نزدیکتر شده به این فلسفه حج، به مسجد الحرام، به آموزش این حریم ها. یعنی از قانون جنگل آمده بیرون، مرزها و محدوده هایی رو، یا چراغ قرمز و چراغ سبز هایی رو حالا قبول کرده. مقابل حریم حلاله، حرام و حلال دیگه نیست. حلال رو هم به اون معنای معمولا فقهی ما میشناسیم، ولی حلال یعنی روا شدن، آزاد شدن. اصلا این دیواری که دور خونه ها میذارن، دری که میذاریم، همون حریمه دیگه، همون حرمته. یعنی اینجا ملک شخصیه، چهار دیواری اختیاریه، ولی ساختمانایی هست که ساختمان عمومی قابل استفاده هم هست، خب این حریمو نداره دیگه، اونجا حلاله. حضرت موسی وقتی خدا میگه برو پیش فرعون، میگه وحلل عقدتن من لسانی، وحلل از همون حلاله دیگه، زبون من گرفته، زبون منو باز بکن بتونم راحت حرف بزنم. پس هر نوع محدودیت، هر نوع چراغ قرمزی وقتی برداشته بشه، این در واقع میشه حلال دیگه. به قول آقای طالقانی، چون قرآن میگه که همه اون چیزی که رو کره زمینه بر شما حلاله دیگه، بقیهش رو آقایون حلال حرام رو درست کردن. اوهل لکم ما فل ارزه، هر چی رو کره زمینه، میگه هر چی تو دریاست برای شما حلاله. آقای طالقانی میگه حلال اون چیزی که حل و جذب شما میشه دیگه، خودتون عقل دارید ببینید این به مزاجتون سازگار یا نه. طیبن حلالن طیبن، میگه طیب نفستون، دلتون میخواد، میطلبه و در مزاجتون هضم و جذب میشه، به همون معنا در واقع گرفته. حالا ما در ماه محرم قرار گرفتیم، ماهی که در واقع جنگ و خونریزی درش حرام بوده، ولی این کار شده در ماه محرم که مهمترین ماهای حرامه. جنگی برپا شده، اونم نه از کافران، نه از مشرکین، بلکه از خود مسلمونا، نه مسلمونای عادی، از خاندان پیامبر. حرمت ببینید چگونه ریخته شده. درست 50 سال بعد از فوت پیامبر، سال 61 هجری، پیامبر 11 هجری رحلت فرمودن، 50 سال بعد کسانی که از طریق اسلام به قدرت رسیدند، دنیا رو فتح کردند، خاندان اون پیامبر رو قتل عام میکنن، اونم با فجیع ترین حالت، و زنان و دخترانشون هم به اسارت میگیرن. میشه باور کرد کجای دنیای همچین اتفاقی افتاده و به این سرعت؟ در واقع این 10 روز محرم نمایش تعارض حریم ها و حرمت ها، ریخته شدن این حرمت ها. اونچنانی که امام حسین هم موقع شهید شدن فرمودن که بعد از من شما هیچ حرمتی رو دیگه رعایت نخواهید کرد. وقتی مردمی به خودشون اجازه بدن در واقع نوه پیامبر عزیز او رو این چنین بکشند دیگه دلیل نیست که حرمتی رو نگه دارن برای هیچ کسی. در واقع بزرگترین حرمت شکنی ها لاقل در امت ما، در امت اسلام شده. یه تابلوی زیبایی است این محرم، یعنی زشت‌ترین کارها، سبعانه‌ترین رفتارها در برابر زیباترین، نیکوترین کارها قرار گرفته. به قول مرحوم پدر خدا رفیقانتون رحمت کنه، ایشون میگفتن تابلوی عاشورا مثل یه تابلوی امپرسیونیستی نیست که از دور قشنگ باشه، نزدیکم که میشین میلیمتر به میلیمترش شاهکاره. تمام رفتارهایی که اونجا هم انجام دادند، همه اونها نمایش ارزش‌های انسانی است که چگونه اونها همه این حرمت‌ها رو نادیده گرفتن و شکستن. اونم به چه جرمی؟ امام حسین که کاری نکرده بود. وقتی که معاویه از دنیا میره، وصیت میکنه که پسرش جای او به حکومت برسه، خلیفه رسول الله بشه، در حالی که قرار بر این بوده که جامعه اسلامی با شورا و بیعت انجام بشه کارش، همینطور که در زمان خلفای چهارگانه هم چنین بوده، بالاخره مردم رفتن بیعت کردن، حکومت فردی نداشتیم. خب میفرسه، کسی هم نمیدونسته، رادیو تلویزیون هم که نبوده مردم خبردار بشن، یزید پیکی رو میفرسه به مدینه که از 4 نفر بیعت بگیرن، 4 تا شخصیت بزرگ که 3 تا به خصوص تو مدینه که پدرانشون خب در زمان خودشون مهمترین ها بودن، پسر عمر، عبدالله ابن عمر، پسر زبیر و پسر حضرت علی. از این 3 تا یعنی امضا بگیرن که شما قبول دارین، اگه اینا بپذیرن خب همه میپذیرن دیگه. فقط گناه امام حسین بوده که نه، حاضر نمیشن که زیر بار یک فردی با اون سوابق یزید داشت برند و ایشون بخواد اداره کننده ی امت اسلام بشه، به همین گناه. ولی چون جانشون در خطر بود، به اتفاق خانواده، برای اینکه اونا رو نکشن، گروگان نگیرن، میرن مکه. مکه حریم امنه، اونجا هم حدود 2 ماهی میمونن، ولی چون اونجا میخواستن بکشن در حال طواف، همون شب 9 از طواف به صلاح جدا میشن، میرن به سمت کوفه که اونجا دعوت کرده بودن که اینجا امنه. اونجا طرفدارای حضرت علی بودن، کوفه میدونید پایتخت حضرت علی بود. یعنی یه آدمی که فقط میگه نه، یعنی این حد اقل آزادی برای یک نفر که بتونه خودش انتخاب بکنه. نه امام حسین تبلیغی کرده بوده، نه جنگی را انداخته بوده، همش حالت دفاعی تا آخر. یعنی به این جرم، این حرمت آزادی رو، حرمت حقوق بشر رو، حرمت حق عقیده داشتن رو در واقع از اونها سلب کردن. و بعد از اینم که این کار کردن، یزید اون جمله معروف رو گفت: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد. همه اینا بازی بود، چه وحیی؟ این اختلاف بود، بنی هاشم یعنی خاندان پیامبر میخواستن به قدرت برسن، حالا اینا به نام اسلام دارن حکومت میکنن، صریحا همه اینا رو رد میکنه. نه وحی نازل شده و نه خبری بوده، مسئله قدرت بوده. یعنی این چنین به سرعت نفاق حاکم میشه بر جامعه اسلامی. 83 سال هم اینها حکومت میکنند، دوران بنی مروان و بنی امیه. خب بعد از اونم که حالا شورشی میشه در خراسان و ابو مسلم خراسانی، و فکر میکردن حالا سراغ بنی هاشم برن، آبی از اونجا گرم میشه، و از اونها بنی عباس در واقع رو کار میان که از مثلا تیره ابن عباس بوده. 507 سال هم اونا حکومت میکنن، اینا هم بدتر از بنی امیه، همه اینها آدم های خونریز جلاد، تا مغولا حمله میکنن و برحال بساط بنی عباس هم برچیده میشه و اینا یه تعدادشون فرار میکنن به مصر. 260 سال هم اونجا حکومت میکنن، ولی دیگه حکومت منتقل میشه به عثمانی ها. به هر حال این تاریخ گذشته است و در واقع حرمتی که ریخته شد بدترین شکلش، و این یک یادآوری است، همچون که یهودی‌ها هولوکاست رو زنده نگه داشتن، ارامنه اون قتل عام رو در واقع زنده نگه داشتند. به هر حال مسلمانانی هم که باور نداشتند به عمل کرده حاکمان به قدرت تکیه کرده بنی امیه و بنی عباس، سعی کردن که این ماجرا رو حفظ بکنن، گرچه همواره استبداد و دیکتاتوری بوده، ولی به شکل عزاداری اونو که بالاخره تو زیر زمین خونه دوره هم جمع بشن، تو سر کله هم دیگه بزنن و زنجیر بزنن، قمه بزنن، که حکومت ها کاری نداشتن دیگه. بالاخره با روزخونی و با خدازاری ها نگه داشتن این سنت رو در واقع تا به این دوران رسیده. حالا البته بازم در بر همون پاش نمیگرده متاسفانه، یعنی در این دوران طولانی تاریخ این اقلیتی که میخواستن راه امام حسین رو در واقع پیروی کنند، ناچار بودن دیگه، امکان نداشته که بتونن علنن اون پیام ها رو منتقل بکنن. حتی زمان رضا شاه هم که میدونید اون موقع هم ممنوع بود، دستگیر میکردن اگر بدونن آخوندی جایی میره میخواد روزه بخونه. و خب دیگه حداقل میتونیم بگیم که بعد از انقلاب اسلامی قاعدتا باید قلم ها دیگه آزاد شده باشه، زبان ها آزاد شده باشن که بگن که اون پیام ها چگونه بود. ولی باز میبینیم به همون دلیلی که فقط به ظواهر اکتفا میشد، حالا هم نمیشه گفت حالا هم امام حسین مظلومه، بلکه مظلومتر از گذشته. حالا هم فقط باید به غم زدن و به این ظواهر و به همین آداب و رسومات اکتفا کرد، و همچنان باز ما محرومیم و این پرچم همچنان پایین نگه داشته شده. به هر حال این فاجعه در طول تاریخ داره تکرار میشه. خب این در واقع یک اشاره‌ای بود که خواستم به مناسبت روز بکنم، ولی اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم از این حریم و حرمت و احترامات و مرز و محدوده ها، باید بریم عقب‌تر، بریم عقب‌تر از کجا آغاز شد. خب در تاریخ بشر ما شاید اولین منشور حقوقیمون قانون حمورابیه که 1730 سال قبل از میلاد نوشته شد برای رعایت حقوق بشر. منشور کوروش هم 539 سال قبل از میلاد بوده. همینطور بشر در طول قرون مختلف پرداخته به این اصل که این حریم و حرمت ها و احترامات رو باید رعایت کرد، حقوق بشر امریست جدی. ولی عمدتاً از در واقع جنگ جهانی دوم به بعد یه مقداری حقوق بشر جدی گرفته شد. اگر این نقبزنی رو عقبتر ببریم به اسطوره های تاریخ، سرآغازش حرمت ها رو میبینیم از شجره ممنوعه آغاز شد. قبلاً بشر، انسان‌هایی که بودند در اون دوران قبل از آدم، در جنگل مانندی در چنین شرایطی زندگی می‌کردن. حیوانات مطابق غرایزشون به فرمان ژن‌ها عمل می‌کنن. هیچ حیوانی کار خلاف و خطا نمی‌کنه، برای اینکه اختیار نداره. هر آنچه که حیوانات می‌کنن درسته، تماما صحیحه، فرمان خداست اون چی که میکنن. هیچ وقت نمیشه گفت این سگ بهتر از اون یکی هست، رفتار همشون مطابق غرایزشون هست. خب جهان رو به تکامل میرفت و همچنان میره. اختیاری خداوند عنایت کرد، نا ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال، اون امانت خدا برای همه هستی عرضه کرده بود، ولی هیچ کدوم از موجودات نمیتونستن اختیار پیدا کنن. کوه نمیتونه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه، درخت نمیتونه جا به جا باشه. اختیار داشته باشه و حمل حل انسان. خب این داستان اختیار پیدا کردن انسان و انتخاب بین خیر و شر یه مسئله پیچیده است. این مسئله رو به زبان واقعیش نمیشه گفت. کلماتی که ما آدمیان ساختیم محصول زندگی روزمرمونه، کوچه با خیابونه. یه ذره سطحش مطالب میاد بالاتر، مسائل علمی یا فلسفی یا عرفانی یا دینی واژه‌هایی وجود نداره برای اونها. ناگزیر باید از فن استعاره استفاده کرد. استعاره یعنی آریه گرفتن. یه واژه‌ای رو، یه کلمه‌ای رو که مردم میشناسن باید آریه گرفت، یک معنای عمیق‌تری رو روی او پیاده کرد، یا به زبان تشبیه گفت، مثال گفت، به صورت مجاز بیان کرد. خب این داستانم در قرآن به صورت مجاز بیان شده، از اونجا آغاز شد. اولین برادرکشی که در تاریخ اتفاق افتاد هابیل و قابیل بود که میگه من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. داستانش مفصله که این اولین قتله. موقعی که در واقع آدمیان هبوط کردند، آدم و همسرش و آدمیان، قرآن خطاب به جمع میگه اهبطوا منها جمیعا، همه تون هبوط بکنید. خب از اون موقع در واقع وقتی اختیار پیدا میکنه انسان، میگه در زمین شما در واقع هبوط میکنید، اونجا آغاز دشمنی هاست، عداوت هاست، ولی من راهنمایی های خواهم فرستاد، هر کسی از اینا تبعیت بکنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اون چه که قرآن گفته در سه سوره قرآن این داستان رو گفته، هم سوره بقره است و هم اعراف و هم سوره طه، این داستان رو به زبان سمبولیک نمادین برای ما بیان کرده. خب ما یه ظاهری میخونیم به عنوان اسطوره مانند، بخشش رو هم عمدتاً از تورات گرفتیم. در تورات میگه خداوند آدم رو آفرید، هدف آدم بود، ولی آدم تنها بود، حوصله‌اش سر میره، به خدا میگه ما دیپرس شدیم، یه همدمی برای من قرار بده. خدا او رو بیهوش میکنه، از دنده چپش حوا رو در میاره، میگه خب حالا اینم همدمی که میخواستی. به زبان اینا همش تمثیل دیگه. و بعدم میگه خب نزدیک این شجره نشید. خب حوا اینطوری که توی تورات اومده آدم رو فریب میده، بعد آدم از اون شجره میخوره. بعد خدا میگه چرا این کاری کردی؟ میگه حوا اونی که برای من همدم قرار دادی اونو من فریب داد. به حوا میگه تو چرا فریب دادی بنده ای منو؟ میگه مار منو فریب داد. میگه خیلی خب، تا قیامت هر دوتون رو تنبیه میکنم، تنبیه تو اینه که درد زایمان برات میذارم تا قیامت، مار رو هم تو سرش رو لگد میکنی. خب این به یه شکلی گفته شده، کم و بیش هم وارد تفاسیر ما شده، در حالی که اصلا کلمه حوا نیستش تو قرآن. همه جا میگه آدم و زوجش، نگفته زوجش. اصلا معلوم نیست که در واقع دو نفر، در راجع به آدم صحبت میکنه. آدم در دو جلوه، در این مجموعه دو تا سوره 50 بار هر دو رو میگه. شیطان هر دو رو فریب داد، هر دو خوردن، هر دو توبه کردن، همش با فعل تثنیه است، 50 بار در 17 تا آیه، که قصده که نشون بده دوتا نیست، در واقع انسان رو، آدم رو داره مطرح میکنه. اولا بهشت یه باغ خاصی نبوده که بگیم از اونجا حالا به کره زمین آمدن. کجا، کدوم باغ؟ از آسمان آمدن. حتی بهشت آیندن هم که خداوند میگه که جنت التي ارضها السماوات والارض، بهش کجاست؟ همه جهان هستیه، همه سماوات و ارض. در واقع بهشت همون حالتی است که حیوانات داشتند و کاری قرار نبود بکنند. همه چی فراوان بود، فراخ بود. میگه که یا آدم اسکن انت و زوج کل جنه، آدم تو و همسرت در بهشت ساکن باشید و کلو منها حیث و شئتم رغدا، هر جا میخواید هر جوری میخواید بخورید، اونجا نه عریان میشید نه گرسنه میشید، فقط به این شجره نزدیک نشید، نزدیک این شجره نشید. حالا گفتن این شجره، بعضی ها گفتن که سیب بوده، درخت سیب بوده، بعضی ها گفتن که گندم بوده، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب اینا همش حالت قصه داره، یعنی واقعا با درک و فهم امروزی اینا هیچ کدوم مکسنس نمی کنه. آقا چرا از اون درخت نخورن؟ چرا وقتی خوردن باید هبوط بکنن؟ این حرف ها یعنی چی؟ ولی وقتی که یک کمی از این عرض کردم فنونی که ادیبان ما عارفان ما هم ازش استفاده کردن، با استفاده از خود قرآن، یعنی تفسیر قرآن از خود قرآن ما استفاده کنیم، میبینیم که مطلب خیلی ساده تر از اینه. اصلا کی گفته شجره یعنی درخت؟ همه فکر کردیم که درخته، ولی مشاجره یعنی چی؟ مشاجره اصلا مشاجره دیگه. میگه شما ایمان نیاوردید مگر اینکه این رسول را حاکم بکنید، فی ما شجر بینکم. شجر درخت یه ساختاره، درخت در یه زمینه مساعدی ریشه میدونه، پس زمینه میخواد، ریشه میخواد و یک تنه و بدنه اصلی درخت پیدا میکنه، یه شاخه هایی داره و بعد برگ ها هست و بعد میوه، یعنی یه شبکه هست، یه نتورکه. البته به معنای شجر درخت در قرآن اومده، ولی عمدتاً غیر از اینه. عرض کردم که همین مشاجره، یا سوره ابراهیم که داستان ابراهیم رو معرفی میکنه، میگه مثل کلمت طیبه، مثال کلمه پاک، کلمه نه به معنی حرف، عمل پاک، نیت پاک، عمل پاک، که شجرت طیبه، مثل شجره طیبه است. آیا شجر پاک و نجس داره؟ یعنی اون چی که مطلوبتونه، درخت سالم، اصلها ثابتون، ریشش در زمین فرو رفته و فرعها فی السماء، شاخ و برگش در آسمان گسترش پیدا کرده. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، دائما داره بروبار میده، میوه میده. میگه عمل پاک، نیت پاک، چون داستان ابراهیمو داره میگه، یک فرد در چند هزار سال پیش، الان افتخار یهودیت و مسیحیت و مسلمان رو به اون ابراهیمه، دنبال اون داستانه که میگه چیزی که پاک باشه نزد خدا مثل درخت سالمه. خب اینم همونه دیگه، در یه زمینه ای هست. و مثل کلمت خبیثه، چیزی که خبیث باشه، که شجرت خبیثت نجتست من فوق الارض، مثل قارچ مانند از روی زمین رویده میشه، مالها من قرار، هیچ قراری نداره، قارچه این، فقط یه ظاهری آمده بالا. همه اینا رو میگه تلکل امثال، اینا مثاله، یعنی در واقع از ساختار شبکه مانند شجره داره استفاده میکنه، برای اینکه بفهمیم خیلی چیزا مثل درخت زمینه میخواد، تنه اصلی داره، شاخ و برگ داره و محصول رو در واقع میوه داره. و مثالای فراوانی در قرآن از شجره زده. اینجا شجره طیبه است یا شجره خبیثه است که داره میگه. بعضی جاها میگه شجره ملعونه، میگه درخت ملعون میشه. چه چیزی ملعون شده تو قرآن؟ خدا کی رو لعنت کرده بیش از همه؟ ابلیس دیگه. و در واقع دیکتاتورها. بخونید تو قرآن کجاها چه کسانی با چه اعمالی در واقع مشمول لعنت شدن. شجره مبارکه چه شجره‌ای هست که مبارکه؟ چیه که ملعونه؟ چیه که خبیثه؟ همه اینها متاسفانه ذهن ما میره دنبال همون درخت. یا حضرت موسی رو میگه که نودی من شات الواد الایمن تلبقعت المبارکت من الشجره. موسی در اون کوه طور که میرفت که میگه قربناه و نجیین، همینطور که داشت نجوا میکرد هی به خدا نزدیک میشد، نودیان ندا داده شد از کناره های اون راق، کناره راست اون وادی، از اون بقعه مبارکی که ناشی از شجره بود. کدوم شجره؟ صدا از توی درخت در اومده؟ این بقعه مبارک تو درخت بوده؟ شجره چیه؟ وقتی خدا رو میخواد معرفی کنه، الله و نور و سماوات و الارض، بعد میگه مثل و نورهی. میخواد بفهمی یعنی چی؟ سلسله مراتب میگه کمشکاتن، مثل یه تاخچه است، فیها مصباحون، تو یه چراغ، المصباحو فی زجاجتن، اون چراغ تو شیشه است، از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرتن مبارکتن. این نور خدا داره از یه شجره یه مبارکی ناشی میشه. کدوم شجره؟ که شرقی و غربی هم نداره، جهتی نداره. میبینیم هم این معارف بسیار بلند توحیدی رو داره وصل میکنه به یک شجره، چون ما جوری دیگه نمیفهمیم. درخت رو میفهمیم، میدونیم ریشه داره، باید خاکش مساعد باشه، بروبارش رو میفهمیم، آثارش رو میفهمیم. داره معنویات هم که هیچ واژگانی برای اونها وجود نداره آریه میگیره، در این شکل به ما معرفی میکنه. اما شجره ملعونه میگه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. خداوند در خواب رسول بر او چیزی رو نشون میده، یک فتنه‌ای که برای مردم در پیش است. الشجرة الملعونة في القرآن، اون شجره ملعونه‌ای که در قرآن یاد شده. کجا شجره ملعونه چیه؟ و نخوفهم، ما اینا رو بیم دادیم از کارهاشون، ولی فما یزیدهم الا طغیانن، جز طغیانشون افزوده نمیشه. همه مفسرین میگن که این اشاره به بنی امیه است که 83 سال حکومت کردن. شجره ملعونه بعدن با کشتار امام حسین، خاندان پیامبر به قدرت رسیدن و تا بعد از اونم همینجور ادامه پیدا کرد. یک درختی که اصلش شیطانی بود، با نفاق بود، پا گرفت در امت اسلام. حالا میگن این رویا رو پیامبر در خواب دید، رؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. پس در برابر شجره مبارکه، شجره طیبه، نشون میده که چگونه استبداد و فتنه نفاقی که تو جامعه به وجود میاد دقیقاً عین درخته، زمینش تو جامعه هسته. چطور میشه که بلا فاصله، عرض کردم 50 سال بیشتر طول نکشید بعد از فوت پیامبر، مسلمونا برگشتن به دوران جاهلیت؟ چرا؟ برای اینکه اونطوری عادت کرده بودن، زمینش وجود داره. در ایران 2500 سال ما حکومت فردی سلطنتی داشتیم، مگه میشه به این راحتی دموکراسی توی جامعه جا بیفته؟ برگشتیم به همون شکل، برای اینکه همین روابط در خانواده ها برقرار بود، بین پدر و فرزندان، بین پدر و همسرش، بین مدیر و کارمند، بین معلم و شاگرد، همه این به اصطلاح استعداد دیکتاتوری، استبداد در درونشون هست. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ در نفس تو اژدهاست، از غم بیالتی افسرده است. همون داستان اون ماری که سر سرد یخ زده بود و در زمستان مارگیر آورد و آفتاب تموز وقتی بهش خورد جون گرفت و زد یه دیر کشت و مار از بین برد. میگه در درون شما یه اژدها وجود داره، خب در جوامعی هم که وجود داشته باشه برمیگردن به همون سیستم. حالا لباس عوض میشه، فقط شکل و شمایل عوض میشه، ولی همونه، استبداد همونه. قول شریعتی هر انقلابی که قبل از آگاهی انجام بشه فاجعه است، برای که همون مناسبات دو مرتبه تکرار میشه. چرا بنی اسرائیل بعد از این همه مبارزات طولانی موسی، به محض اینکه خرشون از پل گذشت، از نیل عبور کردن، وقتی دیدن یه قومی دارن گوساله میپرستن، گفتن اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، میشه برای ما میهم چیزی درست بکنی؟ مثلا میشه باور کرد بعد از این همه دوران که فرعون با اون کپکپ این دفعه هم تو دریا غرق شده، فرداش باز هوس همون گاو رو بکنن؟ موسی هم که میره بعد 30 روزش 10 روز اضافه میشه، فیلشون یاد هندوستان میکنه، سامری پیدا میشه، از این زمینه و آمادگی یه امت استفاده میکنه، به گوساله میسه، اون طلا جواهرشون جمع میکنه، همه دور اون رو مخ میچن. پس نشون میده که یه زمینه هستش و ریشه داره، یه تنه ای هم پیدا میکنه. حالا زمان موسی اون سامری افتاد جلو، انقلابایی هم که منحرف میشن یک گوساله سامری دارن، یه سامری پیدا میشه، باز تولید میکنه همون استبداد رو. در واقع افراد عوض میشن، اسامی عوض میشه، شکلها عوض میشه تو همه جای دنیا. پس یه بدنه داره، اون بدنم شاخ و برگی پیدا میکنن. شاخ ها و برگ ها میوش چیه؟ میوش که دیگه میدونین چیه دیگه، میوه نظامات مختلف رو میشه چشید که آخرش چی در میاد. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ بار آورد. تو باغ بهشت هم باشه، سرشت چون عادت کرده همون رو در واقع به وجود میاره. پس ببینیم که شجره ملعونه هم داستانش چگونه است. شجره رو بیشتر خستتون نکنم. خداوند گفته به این شجره نزدیک نشین. یعنی چی نزدیک نشین؟ لا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشید. حالا برگردید به همین کلمه لا تقربا در قرآن، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، هرگز نزدیک زشتی ها نشید، چه ظاهری چه باطنی. فواحش این هر کار زشت ها. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا، چقدر تو قرآن است، تلک حدود الله فلا تقربوها. این کلمه تقربوا نزدیک نشید بخونین، همه اینا کاملا نشون میده که منظور چیه، به چه چیزی نباید نزدیک بشیم. ولی آدم نه تنها نزدیک شد، بلکه میگه زاقا، چشید، اول تست کرد در واقع، بعد دید خوبه، فاکلا، خوردند. کلمه زاق زائقه رو شما تو قرآن ببینید فکر کنم 63 بار تکرار شده، به جز یکی دو بارش همش غیر از اون چیزهاییست که با زبان میچشیم. فذوق العذاب، ذوق رحمت از رحمت خدا، فذاقوا وبال امرهم، فذاقوا بما کنتم تکسبون تعملون. چشیدن ها که فقط اون چشیدن ظاهری نیست، ما فکر میکنیم آدم هوا رفتن مثلا یه سیب رو کندن چشیدن، خوردن رو هم به همین معنا میگیریم، فکر میکنیم سیب بوده خوردن، همه اختلافات اینه که گندم بود، سیب بود، گلابی بود، چی بود. خود قرآن داره میگه که بجز عرض کردم 2-3 بار ذائقه، بقیه موارد همش درباره چیزای دیگه است. چرا ذهن ما دنبال اون نرفته؟ و اصلا خوردن میگه الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، اونایی که مال یتیم و ظالمانه میخورند، انما یأکلون فی بطونهم نارن، انما این است و جز این نیست. یاکلون فی بطونهم، خب معلومی که ما چی بخوریم، چرا این بطون رو اضافه کرده؟ یاکلون فی بطونهم، آیا منظور تو شکمه که اون گفت شکم، یعنی در بطنش داره میخوره. چی رو میخوره؟ آتش رو میخوره. و سیسلون سعیرا، به زودی این شعله برخواهد شد. یا آتش معمولیه؟ مگه آتش معمولی هم خورده؟ خیلی هم کیف کرده، مال یتیم خورده، نوش جان، به به، هیچ کسی هم مدافعی نداشته، کسی هم نفهمید و نشنیده، فکر میکنه خیلی هم خوب خورده. حتی روحانیونی که میگه که اونایی که یشترون به آیات الله سمنن قلیلن انما یعکلون فی بطونهم نارن، روحانیون و متولیان دین رو که میگه نمیگن اون چیزایی که تو کتاب خدا نوشته شده، اینا دارن آتش میخورن. اون مقامات و اون قارت بیت المال آتشیست که دارن میخورن، اونا میگه تو بطونشون دارن میبرن. حالا همین کلمه شجره خبیثش هم اومده تو قرآن، شجره خبیثم، ببخشید، شجره زقوم. زقوم هم فکر کنید چیز تلخ، همون که داره مال یتیم رو میخوره، کیفم میکنه، میگه خیلی هم شیرین چسبید، میگه که اون چیزم تا بطنشون میبرن و پر میکنن. فمالعون من هل بطون، تمام بطنشون رو دارن پر میکنن از این خوردن مال مردم. میگه این فکر میکنن شیرینه، ولی این شجره زقومه که داری میخوری، چندین بار اومده. حالا به تمثیلی که میگه این اصلش کجاست؟ فی اصل جهنم، در میگه این در چیزش، این شجرش از جهنم داره میرویه. طلعها کأنه رؤوس شیاطین، میوش محصولش این رؤوس شیاطینه. رؤوس شیاطین همون رهبرا، اون به صلاح سرکردگان. آیات قبل و بعدش اگه بخونین کاملا نشون میده به زبان نمادین، به زبان در واقع که از خود قرآن، اگه واژه ها رو تک تک ببرین تو خود قرآن، کاملا نشون میده که به اون زبانی که همه میفهمن از 1400 سال پیش تو صحرای عربستان بی سواد باید به همین زبان عادی گفت که یه درخته، خب ذهنم میره دنبال سیب و گلابی و اینا دیگه. ولی وقتی همین مفاهیم رو با استفاده از خود قرآن در واقع پیگیری بکنیم، میبینیم که نه، خود قرآن توضیح داده این واژه ها که چه معنایی داره، ولی همطور که عرض کردم اینا همه حالت مجاز داره. یکی دو تا دیگه اشاره کنم تو همین قصه. یکی مسئله در واقع میگه وقتی که آدم خورد از این، آدم و حوا خوردند، میگه که فلما اکلا فبدت لهما سوآتهما، به محضی که خوردند سوآتشون آشکار شد. مفسرین میگن عوراتشون، ولی خودم بلد بوده کلمه عورات رو به کار ببره، نگفته عوراتشون آشکار شد، سوآت میگه. سوآت مثلا ریشه سوئه، سو یعنی بدیها دیگه، چیزی که آشکار شدنش شرم میاره. میگه قابیل وقتی حابیل رو کش، مونده بود که چیکار کنه این جنازه رو. سوآت اخی، جنازه برادرش کش میشه، همه میفهمن، یه چیزیش که باید مخفیش کنه. چجوری میتونم مخفیش کنم؟ چیزی که آشکار شدنش شرم‌آوره. کلمه سوآت یعنی قبل از اون آدم اشعار نداشت به بدی‌ها. عرض کردم هیچ حیوانی کار بد نمی‌کنه، همه آنچه که حیوانات میکنن خوبه. ولی ما چطوری میتونیم بفهمیم وقتی که انسان اختیار پیدا کرد بدی‌هاش آشکار شد؟ به محضی که اختیار پیدا کرده یه کار بد میکنه، چون آگاهی هم پیدا کرده، شرم میکنه دیگه. البته اون مثالی هم که میزنن برای فهم ما خب درسته. شما تو باغ وحش نمیبینید که هیچ حیوانی شورت پوشیده باشه، هیچ حیوانی در واقع شرمی نداره، هیچ حیوانی پوشش نداره. چرا؟ برای که کار خلاف نمی کنن، هیچ خجالتی نمی کشن، برای که سوء استفاده نمیشه، یه امر کاملا طبیعیه، مثل غذا خوردنه. ولی انسان چون اختیار داره سوء استفاده از این امور جنسی در واقع پدید آمده، شرم پدید آمده از اون به بعد، شرم با اختیار و اراده انسان آغاز شد. اون شکلی هم که میگن تو تفاصیل اشکالی هم نداره، ولی معنی اصلیش خیلی فراتر از اینه. بدیها آشکار میشه چون آگاهی پیدا کرده، میبینه کار بدی کرد. فبدت لهما سوءاتهما، بعد که پیدا فهمیدن که آگاه شد به بدیها، در طول تاریخ بشر برای نخستین بار بدی فهمیده شد، شناخته شد که این کار خوبه، این کار بده. و بعد چی کار کردن؟ میگه و تفقا یخسفان من ورق الجنه، شروع کردند از ورق جنت، ورق به معنای برگ درخت گرفتن، پوشوندن خودشون. اولا مگه اینا اوریان بودن؟ قرآن که میگه هیچ وقت اینا اوریان نبودن. وقتی که به آدم و حوا میگه برین بهش، میگه ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، هرگز اونجا گرسنه نمیشی، اوریان نمیشی. آدم و حوا لخ نبودند. اتفاقا به آدم میگه که شیطان میخواد لینزع عنهما لباسهما، تمام تلاش شیطان کندن لباس اینها بوده، نه لباس زاهدی. قرآن میگه که بهترین لباس چیه؟ میگه خداوند لباس‌های مختلفی برای شما قرار داده، لباسن یواری ساعتکم و ریشن و لباس و تقوا، ذالک خیرون، بهترین لباس شما تقواست. بازم لباس ذهن ما میره دنبال یه پوشش پارچه‌ای. لباس یعنی اون چی که آدم حفظ میکنه. میگه لباسی که شما رو از شر آفتاب و سرما و گرما حفظ میکنه، لباسی که اندامتونه میپوشنه، و لباسی است که شما رو از خیلی چیز دیگه میپوشونه. ذالک خیرون، این بهترین لباسه. حالا میگه تمام تلاش شیطان لینزع عنهما لباسهما، تمام تلاش داشت که لباس اینا رو بکنه، اون لباسی که خدا گفت نزدیک نشید به این شبکه شیطانی. اون شجره نماد شرکه، نماد شیطانه، ابلیسه. اینا همه به صورت نمادین داره گفته میشه. اصلا اینا اوریان نبودند، کاملا برعکس بوده. شیطان هم نه این که بخواد لباس ظاهرشون رو بکنه، از اون پوشش تقوایی اینا رو خارج بکنه. حالا چیکار کردن اینا؟ میگه وقتی آگاه شدن که اشتباه کردن، توبه کردن، شروع کردن من ورق الجنه، از حالا تفسیرها میگن برگ بهشت، برگ بهشت رو بردارن جلو خودشون بگیرن. خب این با من قصه خوب آدم میفهمه، ولی یه بار تو قرآن به معنی برگ درخت اومده، به معنی پولم اومده، اسکناسم اومده. میگه اصحاب کف وقتی که از خواب بیدار شدن، یکیشون گفت وب اسو احدکم به ورقکم هازهی، با این ورقه بفرستید یه نفر بره شهر، خیلی گرسنه شدیم، یه چیز پاکی پیدا کنه، پاک و پاکیزهی بخره بیاره. چرا به این معنا نمیگیرید؟ ورقه بهشت نیشی، اون چیزی که باهای بهشتی داره، ارزش بهشت رو داره، بوی بهشت میده. در واقع میگه فتلقا آدم و من ربهی به کلمات، آدم به کلماتی آگاهی پیدا کرد، فتاب علیه، خداوند برو برگشت به رحمتش. یعنی وقتی دیدن اشتباه کردن، توبه کردن، باهای بهشتی رو در واقع پرداختن. اتفاقا تو نهج البلاغه قرآن کلماتی که میگه فتفقا یخسفان من ورق الجنه، حضرت علی تو نهج البلاغه راجع به پیامبر میگه یخسف بیده نعله، کفشش رو با دست خودش پینه میبست، همین کلمه خسفه رو، یعنی جبران کردن، پارگی رو ترمیم کردن، زشتی رو جبران کردن. وقتی که این کار کردند، با کاری بهشتی جبران کردند. و نکته آخرم تو این داستان عرض کنم که میگه که خب وقتی این اتفاق افتاد، خداوند فرمود اهبتا، هم اهبتا به هر دوی اوناست، و بعد اهبتو جمیعن، همتون در واقع. این تصورم باز تصور غلطیه که همه فکر میکنیم آدم و حوا این دوتا بودن، ولی قرآن میگه که آدم برگزیده شد از بین آدمیان. ان الله اصطفى آدم، خداوند برگزید آدم، مصطفی بود، برگزیده بود. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، از بین عالمیان برگزید. انسان هایی بودند زمان آدم، ولی آدم اولین کسی بود که یه جهشی پیدا کرد، یه موتاسیونی پیدا شد، یه سر سوزنی اختیار و اراده پیدا کرد. تو همون سر سوزن هم فیل کرد، شکست خورد، همون یه کارم که گفته بود نکرد. قرآن میگه لم نجد له عزمن، هیچ اراده ای نزد او نیافتیم. اولین بچه ایست که به دنیا اومده قدم میخواد بذاره، خب میلغزه اول پای آدم دیگه. اول تجربه اختیار انسان بود که آدم تونست جبران بکنه و با عمل بهشتی در واقع برگرده. حالا هبوط میکنند به زمین، بازم تصور اینه که زمین یه جای دیگه است، در حالی که تو همون داستانی که هبوط دو سه تا آیه بعدش هم بخونیم داستان بنی اسرائیل آغاز میشه. میگه بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند و موسی میگه بابا ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم، خیار میخوایم، از این غذای دوگانه دیگه خسته شدیم، من و سلوا، ما میخوایم بریم مصر، مصر این شهر بزرگ. یعنی هوس زندگی مصرفی کردن، در حالی که تو اون صحرای ملتی که قرنها تو سری خورده بودن باید به همون زندگی ساده مدرسه صحرایی که موسی براشون برپا کرده بود ساخته می شدن، هنوز تربیت زندگی دست جمعی تو شهر رو نداشتند. میگه خیلی خوب، میخوام برین شهر بخورید و بخوابید، فحب تو مصرن، هبوط کنید به مصر. آی مصر جای پایین بوده؟ یعنی از اون مقام و موقعیت و از اون مدرسه متعالی برید تو شهر بخورید و بخوابید، ولی حالا که میرین شهر چگونه برین؟ فدخل الباب سجدن، از دروازه شهر که میرید با سجده وارد بشید. و قولو حتتون، کاهش بخواید، یعنی شهر دیگه جنگل نیست، هر غلطی بخواید بکنید. با حالت تمکین به مقررات شهر، به حریم ها و حرمت ها واقع بشین، ادعای بالا نداشته باشین. قولو حتتون، کوتاه بیاین، کم بخواید، کم مصرف، کم ادعا. مردمی که به چهار دیواری اختیاری عادت کردن که زندگی آپارتمان نشینی بخوان بکنن هنوز خیلی سخته، میخوان لباساشون آویزون کنن دو بند، بالکنشون رو بیارن جلو، رنگش رو عوض بکنن، نصف شب برن بالا بیان بدون تو راپله، حسن آقا حسین آقا هم دیگر صدا بکنن، نه ساعت خواب و بیداری، یه فرهنگی میخواد دیگه. میگه حالا تو شهر هم که وارد میشین اونو باید رعایت بکنید با سجده به مقررات شهر. میبینیم هبوط هم باز با استفاده از خود قرآن هبوط الزامن مکانی نیست، الزامن مکانی نیست، خیلی هم میشه موقعیتی باشه در واقع. حالا برای اینکه رفع خستگی بشه، ما دوران سربازی فرماندهی داشتیم تو پادگانمون، آقای دکتر صادق تهرانی هم تشریف دارن دیگه، بچه های دانشجوی مقداری شلوغ کردن و شاه هم خیلی ناراحت شد که این فرمانده نمیتونه اداره بکنه، یه درجه ازش گرفت، این تیمسار بود و شد سرهنگ، اون هبوط کرد در واقع. قبلا با یک اباحتی جلو میرفت، ولی وقتی سرهنگ شد مجبور بود شونه به شونه بقیه سرهنگ ها در واقع. هبوط هم در واقع اون بله امین افشار بودیه، بله دیگه همه چی میشه. بله خب ببخشید خیلی خسته شدید و مطلب ذره پیچیده بود، فقط در حد اشاره ای که به هر حال باز بشه این مطالب به اصطلاح استعاره و مجاز در قرآن. خیلی ممنون از توجهتون. بفرمیشون شما نوبت ها رو چیز کنید. در ضمن این استعاره من یه تعدادی اینا رو کپی از روش گرفتم، استعاره و مجاز در سناریوی هبوط آدم در بهشت اگر کسانی علاقمند بودن میتونن تشریف بیارن بردانه.
خیلی ممنون آقای بازرگان، خیلی متشکر. بسیار مطالب جدیدی آموختیم. این سوال زیادی تو ذهنتون هست، حالا انشاءالله که برسیم یه تعدادی رو.
سلام. ببخشید، تو اولی صحبتتون در مورد مسئله حرمت و اینا صحبت کردین، یه آیه رو مطرح کردین، گفتی که اول لذی افتول لبن و مافل عرض جمعیان، و بعد بر اساس صحبت آقای طالبانی فرمودین که یعنی هر چیزی که بتونین بدنتون قبول بکنه و به پذیره به حلال همیش دیگه. برای من خیلی آیه عجیب بود، بعد انا نگاه کردم فکر کنم شما همین آیه سوره بقره رو میفرمایید که بود نزدیک خلق لکن ما فل عرض جمعی هست. من اوهل
نه جای دیگه است، اونجا که نیست. نه
اون کدوم آیه هستش؟
شما اون کلمه ریشه هل رو برید، بله هم مال دریا رو میگه، میگه و سید البحره و طعامه هل لکم، سید دریایی و خوردنش براتون حلاله. یا میگه که اون چه که روی زمینه برای شما حلال و حلالن طیبن. کلو ما فی الارضه، کلو ما فی الارضه حلالن طیبن. الان گوگل بکنید براتون یاد.
کلو ما
نه نتیجه شه که دیگه کلو ما فی الارضه حلالن طیبن، بخورید هر چی رو زمینه حلال و طیب.
چون اگر اونجوری بخوایم بگیم یعنی اینکه هر چیزی که هستش حلال داره.
ببین معیارش اینه، به دو معیار من صحبت ایشون رو نقل کردم. میگه حلال اون چی که حل و جذب شما میشه، حریمی نیست که بگه نه. عقل خودتون و این خداوند به یک کتاب 1000 صفحه‌ای میداد تمام حیوانات، تمام حشرات، همه چی رو که کدوما رو بخونی کدوم. ما از تورات گرفتیم این چیزایی که میگن فلساره یا نمیدونم پیه چی چی، اینا هم از اونجا وارد تفاسیر ما شده. اصلا این هم چیزایی تو قرآن نیست، در واقع تو تاریخ ما هست. آقای طالقانی میگه حلال اون جنبه های جسمیشه و دستگاه گوارشتون خودتون تشخیص بدین. طیب هم طیب نفستونه، براتون نفستون میطلبه. یعنی خب انسان ها برن مطالعه کنن ببینن این غذا، این گوشت برای ما خوبه یا خوب نیست. لازم نیست که همه چی حالت فقهی باشه که دونه دونه اسامی همه حیوانات رو بشمارن. آخه اونو گفته دیگه، ببین ما چون عادت کردیم به اون به اصطلاح ردیف های فقهی که مثلا سمدار باشن نباشن. ببین مثلا بعضی ها میگن که خب پس سگ و گربم حلالن، نگفتن. میگم قرآن یه همچین چیزی دست ما داده، وقتی که میگه که این 8 حیوان رو، گاو، نر و ماده و گوسفند و شتر، اینا رو قرار دادم، اینا گوشتشون برای شما اینا بهترین ها هستن، آدم بره چه دیگه سگ شکار بکنه بخوره. آقا سگ یا مثلا اسب و اینا برای کارهای دیگه است. چیزی که به مزاج بشر میسازه، خدا میگه انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواجن، 8 جفت از انعام برای شما من اینا رو قرار دادم. ولی دیگه نگفته که بجز گوشت خوک هیچ چیز دیگه خوردنی اسمش تو قرآن نیومده که حرامه. این کلمه حرام راجع به چیز دیگه ای نیومده. یعنی چرا عقل انسان ها رو فکر میکنیم تشخیص نمیدن؟ حتما باید یک دستوری مثلا فقیهان به ما بگن چی بخورین چی نخورین. قرنها بوده که میگفتن ماهی اوزونبرون هم نخورین برای اینکه فلس نداره. بعد از انقلاب شد گفتن که بخورید اشکال نداره. دانشمندا گفتن من فلس داره ولی نادیدنیه. این دست اندازه هم وقت پیدا میشه. لازم نیست که آدم بگه کسی آخه میره دنبال شیر و ببر و پلنگ، خودش خورده میشه. اونا رو که نمیرن مردم پرورش بدن. چیزی که بهتره خب آدم میره اونو انتخاب میکنه دیگه.
سپاس فراوان از شما و همسرتون که امشب در اینجا هستید. من یه سوال داشتم راجع به موقع ختم امام حسین که میشه. آیا واقعا وقتی که آدم گریه میکنه خودش گریه میکنه یا اینکه مدار اونجا هستش. چون حالا موقع که این طرف اومدیم، حتی واقعا هم وقتی میریم سر مزار، حتی اگه یه شخصی هم از خانواده خودمون باشه، نمیدونم به خاطر این هستش که در غرب هستیم چی هستش، اونقدر گریه و شیون نمی کنیم سر خاک، حتی اگه خودمون اعضای خانوادگی خودمون باشه. ولی سوال برای من هستش که برای امام حسین چطوری ممکن هستش که آدم بعد از این همه قرنها، یعنی واقعا باید با تمام وجودش مذهبی باشه که اونطوری گریه کنه، یا با وجود مدار هستش که یه جورایی میگم رم گریهش میگه؟
ببینه، خب این عرض کردم این فاجعه رو وقتی که درست شرح بدن برای آدم که چی بوده، چه اتفاقی افتاده، اون رفتارهای فوق‌العاده زیبا و حیرت آور امام حسین و یارانشون، از یه طرف دناعت و پستی و سباییت اون رو آدم میبینه دلش میسوزه دیگه. یعنی فطرت انسان لازم نیست قوم و خویش کسی باشه، یعنی حالت طبیعی داره. وقتی که کسانی برای آدم توضیح میدن یا کتابی آدم بخونه، لازم از کسی حرف بزن. بعضی وقتا میخونین شما نمیتونید تحمل بکنید، حق حق ممکنه به گریه بیفتید. یعنی بالاخره انسان این احساسو داره دیگه. ولی در طول تاریخ ما در این هزار ساله، چون رو این مسئله کار شده از بچگی که بودیم، من خب یادم مثلا محرم وقتی که میرفتیم، مثلا با پدر اینا میرفتیم طرف های جنوب شهر، اونجا دست های چیزو صدای سنج که بلند میشد، من ناخودآگاه تمام وجودم میلرزید. یکی از بچگی یک احساس مثل این که توی فضای دیگه شدیم، همه دارن مثلا حالت چیز دارن، اینا میگیر آدم و جو. خب روزه خونم اینا هم که بلدن چجوری بگن و هی چیز روغنداغش رو زیاد بکنن و. ولی پیام امام حسین این نبوده، یا محرمی نیست که فقط تا ابد ما گریه بکنیم، عزا نیست. این به طور طبیعی اینطور شده. از کار اگه چیزا نباشه، باز کسی درست اون ماجرا رو بخونه خیلی متاثر میشه. اونا جنبه های عاطفی و احساسیه، ولی هدف از کدام هم محرم هم حج و همه اینها رسیدن به اون نرم ها، مقررات، حریم ها، قوانین، نظاماتی که اینا نباید پایمال بشه. بله، حالا بذار من بگم برای بقیه، چون صدای شما شاید نرسه. سوالشون اینه که خب مثلا برای مارتین لوتر کینگ یا دیگران معمولا تولدشون رو میگیرن، در جاهای دیگه نیست عزاداری. خب ما به خاطر همین استبداد حاکم در طول قرنها گذشته اجازه نمیدادن که اون تولد رو بگیرن یا پیامها رو بگن که چرا ما مثلا کشته شد. بنابراین در مورد حضرت عیسی مسیح هم همینطور بود. تا دو سه قرن پیش زیر زمین های پاریس دخمه هایی از کاتاکومبا بهش میگن، اون شد پاریس، حالت نظر زمین شناسی زیرش خالیه، میرفتن پایین اونجا عزاداری ها رو میکردن. یعنی زنجیر زدن و سنجین رو زدن ما از اونا گرفتیم. الان نقشه پاریس اگر ببینین مقطعش رو، یا اگر نمیدونم الان توریستان بعضی وقتا میرن اون زیر، یعنی به 20 متر که میریم پایین تر جای خالیه، سالونا و دخمه های همجوری، اونجا ها میرفتن مسیحی ها. اونا این آداب رو داشتن دیگه، ولی وقتی که دیگه آزاد شده میتونن کار بکنن، دیگه کسی گریه نمی کنه. مولوی خیلی مخالف با این کار بود، به صورت شعر گفته دیگه این رو. بله،
زندگیش به بشه، روانشناسیش
بیشتر حالت غمگینی داشته باشه.
بله،
ببخشید
من
اینو
چون سوالای دیگه
هم
بله.
میشه این برداشت رو کرد با این مهندس که آمدن انسان از بهش بر روی زمین این جبر بوده که انسان تکامل پیدا کنه. توی بهشت یک انسان تکبودی بوده، موقعی که اومده تو زمین در معرض همه چی قرار میگیره، انسان کامل میتونه دوباره برگرده و این جبر بوده که انسان بیاد اینجا تکامل پیدا کنه.
حالا به جای اینکه بگیم جبره، بگیم این سناریوست قرآن داره بیان میکنه برای ما که همه که اختیار پیدا کرد، اختیار باعث خلاف و خطا میشه تو اون محیط، محیطی که موجودات دیگه هن که همه به فرمان ژن کار میکنه، اینجا دیگه نمیتونه بمونه. در واقع این برنامه و طرح این چنین بوده که حالا تو باید بری خودت بسازی بهشت رو، بهشت رو حالا انسان دیگه میسازه. قرآن هم بارها گفته که میگه بعضی خدا شکر میکنن به اشتیا، میگه این تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون، بهشتیست که با عملتون ساختین. یعنی دیگه بشره که دیگه بهشتی رو که خودش با اعمالش می همون تکامل، این به صورت سناریو داره میگه. این داستانایی که مربوطه چه بهشته چه اصلا گزینش آدم، سجده فرشتگان به انسان، اونم همش حالت نمادین داره، هیچ کدومی ظاهر نیست. سجده که ما میدونیم اونم داستانش حالا شاید یه موقع دیگه بتونیم روش صحبت کنیم. بله،
خیلی ممنون از صحبتتون. من یه سوالی دارم که در واقع حالا مربوط به سخنرانی امروز نیست، مگه در مورد کل کانتکست محرم و در واقع این عزاداری هست. ما یه زیارتی داریم به اسم زیارت عاشورا که خیلی هم با توجه به همون بک‌گراندی که میگه خیلی توصیه شده توی حالا همون فرهنگ ایرانیمون، خیلی هم میگن که یک حدیث قدسی یا قدسات یه چی توی پایین ها و خب خیلی هم توش لعن و نفرین و لعن در واقع زیاد تکرار شده. سوال من اول از همه اینه که چقدر این در واقع ترمینولوژی حدیث قدسی یا قدسا یه در واقع یه کانتکستی که درسته و اینکه آیا با توجه به اون این خوندن این زیارتنامه، با توجه به این همه لعنی که توش داره، واقعا یه چیز توصیه شده است؟ یعنی چیز درستیه یا ما باید خودمون با توجه به اون زمانی که زندگی میکنیم اینا رو حذف و اضافه کنیم؟
این حدیث قدسی که میگن به پیامبره، زمان عاشورا که پیامبر نبودن، این سال 63 50 سال بعد از فوت پیامبره، در واقع اون موقع که حدیث قدسی معنی نداره دیگه. بعدم این یک زیارت نامه است، یک چیز روایت که نیست کردم بگه که حدیث قدسیه. در واقع ببینید اینا دیگه افتاده توی اختلافات، وقتی که یه حکومت جباری کشته اینا رو اینطور فجیع، سرا رو بریده، با اسب رو جنازه ها حرکت کردن، نهایت مثلا خباثت به کار بردن، اینا کینه ای هم به وجود میاد دیگه. اما یه عده همچنان از اونا حمایت کردن، در بنی امیه پیرو به معاویه ها یا بنی عباس ها شدن، یه عده قبول نداشتن که شما برحقین، قاصد میدونستن اونا رو. طبیعتاً خب یک نوع بدخواهی و لعنت هم اینطور بوده در طول تاریخ دیگه. حالا سوال اینه که این دوره آخه ما بخواهم اینا نسبت بدیم به اهل تسنن 90% مسلمان ها، اونا بالاخره اینو تازه اگر عقب رفتن به ابوبکر و عمر و عثمان، در حالی که یزید این کار کرده، لعنت در واقع به اوناست، اول و ثانی و ثالث. اینا نشون میده که تو دعوای شیعه و سنی قرار گرفته، در طول تاریخ هم گفته شده. ولی بخشی از اون لعنت هایی که تو اون زیارت عاشورا اومده، میگه لعن الله نمیدونم من اسرجت و الجمت و قتاله، که اونایی که اسب و زین کردن، اونایی که آماده کردن، اون مقدمات رو انجام دادن. خب این تنها اون نیست که چاقو گذاشته نفر کشته، تمام اونایی که زمین ساز این کشتار شدن همه مقصرن. لعنت هم یعنی دوری از رحمت دیگه. اون بخشش اتفاقا خیلی کارسازه، حتی امروز هم هست. آدم وقتی یه جریان قتلیه، مقدماتی داره، کسانی عامل این کار میشن، خودشون نکشتن ولی زمین سازی کردن، همه مقصرن دیگه. اینی که منهای اون چی که به خلفای به صلاح چهارگانه است، بقیهش به نظر من اشکالی هم نداره.
خب سلام
بچه‌ها،
خیلی ممنون از سوالتون. خواستم من متوجه شدم دقیقاً شجره‌ای که آدم حواسش بودن چی بوده و اگر اختیار و دانش بوده چرا بعداً مجبورشان توبه بکنم، چرا بعد بوده اون خدا من کرده بوده.
شما دیرتر تشریف آوردین فکر کنم، نیست؟ یا از اول تشریف داشته؟
من بودم.
بله؟
از اول بوده.
آها بله، من عرض کردم که اصلا شجره به اون معنای درخت نیستش. مثال های مختلف زدم، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره ملعونه، شجره زقوم، شجره مبارکه. عرض کردم چون شجر درخت یه ساختاری داره، ریشه و تنه و شاخ و برگ و میوه، این یه تمثیلیه برای بیان شبکه ها، نتورک های دیگهی که هست. خود شیطان، نقش شیطان یه چیزی نیست که یه جاست بگیم شیطانه، اونم شبکه ایست در وجود همه، توی زمینه ای که ملت ها اگه داشته باشن، زمینه مساعد. یه بدنه یه دیکتاتوری توی جامعه میاد مثل تنه اصلیه، شاخ و برگی داره، محصول و نتیجه این حکومت استبدادی این چنینه. یعنی هم شجره توحیدی هست که داستان موسی رو عرض کردن، هم اون مثلا شبکه ملعونه، حکومت های ملعون به صلاح مستبد و طغیانگر. حالا این جزوه که اینجا گذاشته بودم اگه بخونیم با به صلاح توضیحات بیشتر این رو بیان میکنه. اونام چیزی رو نخوردن، اینم باز اصطلاح خوردنه، یعنی مرتکب این کار شدن. ببین اونام خدا اینا رو آفریده میگه همه کار بکنید، همه جا برید، فقط یه چیز اون شرک در واقع شیطانه. ما همه کار بشر مجازه، فقط دنبال ابلیس. میگه اساس العصبیت، اساس تعصب و دشمنی و کینه اون منیت هاست در واقع، تعصبه. شیطان حضرت علی میگن امام المتعصبین، امام و پیشوای متعصبین ابلیس بود، برای اینکه اساس العصبیت او پایه‌گذار بود. چرا؟ برای اینکه گفت منو از انرژی آفریدی، او رو از خاک. از این اول شروع شد که من برترم، پایه‌گذار این تعصب. حالا نزدیک شدن به اون منیت ها آدم رو از اون مطلق نگری خدا که ما هم یه جزء بسیار بسیار کوچکیم تو این مجموعه، باید به اون ارکستر عظیم جهانی بپیوندیم. احساس منیت و ایگو و تکبر اون شبکه ایست که نباید بهش نزدیک شد، که شیطان نماد همونه در واقع.
خیلی متشکرم. من میخواستم اگر مناسب باشی سوال خیلی کلی تریه، از خیلی استفاده کردم و خودم هم معتقدم، ولی برای نسل جوان خیلی مسائل اساسی دین به طور کلی و اسلام به طور خصوصی در همه جای دنیا مطرحه. آیا من میتونم یه سوال خیلی کلی پرسشی برای آینده رو کنم؟
از نظر بنده که استقبال میکنم، ولی دیگه خانم حسیبی بسید که به وقت و برنامه جلسه داره
5 دقیقه. پس من سوالم مطرح میکنم،
خواهش میکنم،
الان فرصت جواب هست. با در نظر گرفتن شرایط جامعه و علم و پیشرفت و همه مسائلی که هست و این صحبتی که شما کردید، یه حدودی از استعاره و سمبول و اینها صحبت کردید، با برنامه‌های جدید دنیا آیا امکان این هست یا اصلا چنین فکری درسته که مذهب از حوزه‌ها به دانشگاه‌ها و مراکز ریسرچ بره و این مسائلی که ما به صورت یه سخنرانی کوتاه استفاده کردیم به صورت این که قرآن به صورت زبانهای مختلف یا اصولا اصلا دین کلن به صورت یک ریسرچ در دنیا و دانشگاه ها یا یک رنسانس در مذهب اسلام بشه، یا این که یک فکر غلطی؟
نه خب این ایدئاله که ببینید، آخه مذهب و دین از گذشته در بین توده های مردم بوده، یه باورهاییست که الزاماً همه ابعادشو که با دانش و علم و مطالعه بهش نرسیدن، سینه به سینه، نسل به نسل، به صورت موروثی منتقل شده، ولی کاملا به جاست که هرچه بیشتر این مسائل به محیط‌های علمی راه باز بکنه، تحقیق بشه روش، شناخت پیدا بکنن. ولی خب همیشه اکثریت مردم، تودای مردم دنبال تقلید هن، پیروی هن. یعنی طبیعتا یه قلیلی از مردم ذوق این کار رو دارن، ولی ایدئال اونه که همه اینها با آگاهی انجام بشه. اصلا قرآن میگه که اگر شما نشناسین، میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، تا علم نداشته باشی دنبال هیچ چیزی نرو. همینطوره، بله. بخواه تقلیدم بخواه قرآنی نیستش. قرآن صریحاً میگه که هرگز دنبال کسی نرو، خدا به چشم و گوش و عقل داده، روز قیامت هم بازخواست میکنه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا مسئولا. میگه همه اینا که من تو دادم مسئولن، تو باید فردا پاسخ بدی، چرا تقلید کردی؟ میگه هرگز دنبال کسی نرو نشناخته. البته اگه آدم یه چیز نمیدونه سوال میکنه از هر کسی، چه فهم میکنه، ملا باشه یا دانشگاهی باشه، ولی خود انسان باید بفهمه، سوال میکنه برای اینکه بفهمه، نه اینکه چشم و گوش بسته دنبال بکنه.
خیلی ممنونم آقای بازرگان، خیلی متشکرم، استفاده کردیم. باز ما سوال داشتیم ولی شنونده دوستان، انشالله که حالا خواستیم آقای بازرگان هستن اینجا، بتونید حضوری بپرسید، یه 5-6 دقیقه هستن تا اینکه برن. خیلی ممنون که شبتون رو به ما دارین تشریف آوردین. فراموش نکنید فردا صبح کلاس آقای بازرگان، کلاس قرآنش ساعت 10 صبح، اتاق C35، بعدش هم پیکنیک و پاتلاک برای نهار، روزگاردن سرمازه میریم انشالله همگی، و هفته آینده هم مجلس عاشورا خواهیم داشت اینجا با سخنرانی آقای دکتر سروش، و شام و اینها خواهیم داشت، خلاص مراسم عاشورا خواهد بود. یک شنبه هم کلاس مثنوی آقای دکتر سروش در منلا پارک. متشکرم، شب خوبی داشته باشید.